ساعت 22 در ایران، 17:30 دقیقه در گرینیچ، روستایی در نزدیکی لندن، مرجع و میانگین تعیین وقت در جهان. شنبه 5 ماه می 2012 میلادی، 16 اردیبهشت ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا در نخستین روز هفته. در آغاز مراد ویسی با تازه ترین خبرها.
سلام بر شما. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران در اطلاعیه نتایج رسمی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران را اعلام کرد. در بین 25 نفری که از تهران در دور دوم انتخابات به مجلس راه یافتند، 11 نامزد متعلق به جبهه متحد اصولگرایان و 8 نامزد وابسته به فهرست جبهه پایداری هستند. 4 نامزد مشترک این دو فهرست اصولگرایان نیز به مجلس راه یافتند. همچنین علی مطهری و علیرضا محجوب نیز از فهرست صدای ملت در تهران وارد مجلس شده اند. انتخابات دیگر اما این بار در فرانسه. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فردا یک شنبه برگزار می شود. مهلت تبلیغات انتخاباتی شامگاه جمعه پایان یافت. فرانسوا اولان نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی دو نامزد حاضر در این انتخابات هستند. اولان در نظرسنجی ها با اختلاف کمی از سرکوزی جلوتر است. در امریکا نیز باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور روز شنبه کارزار انتخاباتی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد. رویترز گزارش داد آقای اوباما کارزار انتخاباتی خود را با سفر به اوهایو و ویرجینیا شروع کرد. پیش بینی می شود رقیب جمهوری خواه باراک اوبامای دموکرات در این انتخابات میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست باشد. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه نوامبر حدود 6 ماه دیگر برگزار می شود. پلیس بحرین می گوید 4 نیروی پلیس در اثر انفجار یک بمب دستساز مجروح شده اند. رویترز از منامه پایتخت بحرین گزارش داده این بمب روز شنبه و در جریان تظاهرات مخالفان منفجر شد. یکی از فرماندهان پلیس همچنین گفته تظاهر کنندگانی که خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشری بحرین بودند روز شنبه بار دیگر با پلیس درگیر شدند. مخالفان حکومت بحرین بیش از 1 سال است که با انجام راهپیمایی و تظاهرات خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.
مراد ویسی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی. روحانیون حاکم بر ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را نشانه تأیید خود در میان ملت دانستند. در همین انتخابات صدای ملت تنها 2 نماینده از تهران به مجلس فرستاد. انتخابات مجلس نهم را بیشتر می شکافیم در گفتگوی با تحلیلگران. از توقف بزرگترین پروژه صنعت گاز ایران آگاه می شویم. خواهیم دید که آمریکا هند را زیر فشار گذاشته تا از داد و ستد نفتی با جمهوری اسلامی باز ایستد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نتایج دور دوم انتخابات مجلس نهم شامگاه امروز شنبه رسماً اعلام شد. در این انتخابات 65 نماینده از جمله 25 نماینده از تهران به جمع پیشتر انتخاب شدگان پیوستند. بازنده بزرگ در این انتخابات حزب مؤتلفه، حزب سنتی اسلامگرایان دنبال روه فدایان اسلام، حتی با حضور دبیر کلش هم نتوانست بر یکی از کرسی‌های مجلس نهم تکیه بزند. از سوی دیگر بیش از دو سوم از نمایندگان مجلس هشتم از بازگشت به صندلی‌های چرم و نرم مجلس شورای اسلامی بازماندند. مجلس نهم بیگمان شکل و شمایل تازه‌ای خواهد داشت. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگویی با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران که هم اکنون در ترکیه به سر می‌برد، در آغاز پرسیده چند تن از راه یافتگان به مجلس نهم نماینده نوپا یا مجلس اولی هستند. احسان مهرابی:
بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، 169 نفر از این افراد نمایندگان جدید هستند و ممکنه حالا برها با بررسی هایی که انجام میشه در روزهای آینده این فهرست تغییر بکنه.
آقای مهرابی، از چهره‌های مطرحی که در حوزه تهران نتونستن وارد مجلس بشن چه افرادی بودن و به کدوم یک از طیف‌های سیاسی هم وابسته بودن؟
آقای بادامچیان و آقای نبی حبیبی از اعضای برجسته حزب مؤتلفه اسلامی و آقای فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و آقای سروری چهره‌های شاخصی بودند که از راهیابی به مجلس باز موندند و این به نوعی نشون میده که با وجود اینکه رأی اصولگرایان سازماندهی شده است، احزاب اصولگرا در مقابل سازمانهای دیگه مانند مساجد و بسیج همچنان جایگاه موثری ندارند.
در انتخابات هم دور اول و هم دور دوم رقابت اصلی بین جبهه پایداری بود و جبهه متحد اصولگرایان. نسبت این دو طیف سیاسی رو و رقابتشون رو در دور دوم به چه صورت میبینید شما؟
هرچند جبهه متحد اصولگرایی تونسته پیروزی نسبی در انتخابات رو کسب بکنه، اما جبهه پایداری هم تونسته چهره‌های شاخص خودش رو وارد مجلس بکنه و به لحاظ سیاسی میشه گفت که در غیاب اصلاح طلبان که از انتخابات حذف شدن، هر دو جریان جبهه پایداری و جبهه اصولگرایی چهره‌های خودشون رو در مجلس دارن و به لحاظ سیاسی میتونن موثر باشن.
آقای مهرابی، شما رأی آقای علی مطهری و آقای محجوب رو چگونه تحلیل میکنید که تونستن وارد مجلس بشن و به هیچ یک از دو طیف سیاسی که در انتخابات حضور داشتن وابسته هم نبودن؟
در مورد آقای محجوب، به هر حال خانه کارگر و حزب اسلامی کار در هر انتخاباتی رأی‌های پایه‌ای برای خودش داره، خصوصا در نقاط حاشیه‌ای تهران مانند اسلامشهر، و با توجه به مشارکت کم در تهران این رأی‌ها تونسته برای آقای محجوب چاره‌ساز بشه، علی‌رغم اینکه ایشون در فهرست‌های اصولگرایان نبودن. آقای مطهری هم با وجود اینکه در هیچ کدوم از فهرست‌های اصولگرایان نبودن، تونستن رأی بالاتری از رأی پایه جریانات اصولگرا کسب کنن. به هر حال ایشون چهره شناخته شده‌ای هست، حداقل به واسطه پدرشون هم که شده، و به دلیل فعالیت‌هایی که در طول چند سال گذشته در مجلس داشتن برای خود اصولگرایان هم شناخته شده هستن. از سوی دیگر انتقادات که ایشون به صورت مستقیم از جریاناتی نظیر آقای مشایی و دیگر جریانات دارن، باعث شده که ایشون همچنان در بین اصولگرایان سنتی هم جایگاه خودشون رو حفظ بکنن.
آیا مشخص هست که کدوم یک از این طیف‌های سیاسی که در انتخابات حضور داشتن پیروز نهایی این انتخابات بودن و تونستن بیشترین کرسی مجلس رو تصاحب بکنند؟
با توجه به اینکه برخی چهره‌ها مستقل هستن و چهره‌های تازه واردی به مجلس هستن، نمیشه گفت که کماکان کدوم طیف اکثریت مجلس رو داره، ولی میشه گفت که آرایش سیاسی مجلس نهم به مانند مجلس هشتم خواهد بود و تغییر چندانی رو نخواهد داشت و کماکان یک بخشی از اصولگرایان سنتی میشه گفت که اکثریت رو داره.
از آقای خاتمی چه خبر آقای مهرابی؟ آیا ایشون در دور دوم رأی دادن یا رأی ندادن؟
طبیعتاً با توجه به اینکه ایشون در حوزه دماوند رأی داده بودن، اگر تصمیم به رأی دادن داشتن باید در همین حوزه رأی میدادن، که انتخابات این حوزه هم ابطال شده و ایشون امکان رأی دادن پیدا نکردن و طبیعتاً در تهران هم که نمیتونستن رأی بدن.
احسان مهرابی و ترکیب مجلس نهم از دیدگاه ارقام. مجلسی که برای آشنایی بیشتر با آن به تحلیل بیشتری و از دریچه نگاه دیگری نیز نیاز دارد. همکنون با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در ارتباط مستقیم هستیم. سلام آقای محمدی، از ترکیب مجلس آینده، مجلس نهم، با خبرمان کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه های رادیو فردا. در مجلس نهم هیچ گروهی اکثریت 145 نفر به بالا نداره. اینطور نیست که یک گروه رو ما به عنوان اکثریت بتونیم بشناسیم. اما 4 جبهه هستند که در این مجلس حضور خواهند داشت به صورت فراکسیون. یک فراکسیون قدرتمند، فراکسیون جبهه متحد اصولگرایان خواهد بود که احتمالاً بین 120 تا 130 کرسی رو به خودش اختصاص خواهد داد. فراکسیون دوم فراکسیون جبهه پایداری خواهد بود که میان 70 تا 90 نماینده رو در اختیار خواهد داشت. فراکسیون سوم فراکسیون جبهه ایستادگی هست که به آقای محسن رضایی نزدیک هستند، بین 40 تا 50 کرسی رو خواهد داشت. و فراکسیون چهارم هم فراکسیون جبهه اصلاح طلبان وفادار به آقای خامنه‌ای هستند که بین 40 تا 50 کرسی رو به خودشون اختصاص خواهند داد. علت این که من این به صورت طیف مطرح کردم، یک این هست که فهرست ها چهره های مشترک داشتند و دقیق نمیشه گفت هر فهرستی چه تعداد در اختیار خواهد داشت، و همچنین برخی نامزدها به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردند.
آقای محمدی، طبعا انتخابات تهران که برای 25 نماینده اون کار به دور دوم کشید از اهمیتی ویژه برخورداره، چون این نماینده ها برخلاف نماینده های شهرستان ها دستشون به اصطلاح زیر تیغ یا کار دولت نیست، نسبتا مستقل ترند و بی‌نیازتر به دولت. از همین ها برای ما بگید.
انتخابات تهران به دلیل اینکه سیاسی ترین انتخابات هست و جناح‌های سیاسی عمدتاً با فهرست‌ها در شرکت می‌کنند، تا حدودی جبهه‌بندی‌های سیاسی مجلس رو روشن می‌کنه. اگر نتایج انتخابات دور دوم رو ما اضافه کنیم به نتایج انتخابات دور اول، جبهه متحد حدود نیمی از نمایندگان تهران رو به خودش اختصاص داده، جبهه پایداری 11 نفر، اعضای مشترک بین جبهه متحد و پایداری حدود 2 نفر و صدای ملت که فهرست آقای مطهری بود 2 نفر رو به خودش اختصاص میده. از این جهت میشه گفت که در مجلس آینده جبهه متحد اصولگرایان که عمدتاً طیف جامعه مدرسین، روحانیت مبارز و هیئت مؤتلفه اسلامی و گروه‌های نزدیک به اونها رو تشکیل میده، اینها در مجلس صدای قدرتمندتری رو خواهند داشت و بلافاصله بعد از اونها جبهه پایداری قرار میگیره که رهبر معنویشون آقای مصباح هست.
آقای محمدی، تا مجلس تشکیل نشه، چند هفتهی نگذره، فراکسیونا هم دیگر رو پیدا نکنن، تشکیل نشن، با قاطعیت نمیشه گفت ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود. اما روحانیون حاکم بر ایران این انتخابات رو نشونه پیروزی کامل خودشون و تایید ملت از خودشون خوندن. با این حال همونجور که اشاره کردید، صدای ملت تنها 2 نماینده از تهران به مجلس فرستاد، علی مطهری فرزند آیت الله مطهری و علیرضا محجوب که میدونیم از بهشت زهرای میزبان آیت الله خمینی تا امروز راه دور و درازی رو پشت سر گذاشته. جناح حاکم بر ایران میدونیم که تمایل چندانی به ورود این 2 به مجلس نداشت، با این حال صدای ملتیار رفتن به مجلس. اینو چگونه تعبیر و تحلیل میکنید؟
من فکر نمی کنم که نتایج انتخابات مجلس نهم علارغم نظارت استصوابی و علارغم محدودیت هایی که برای گروه های وفادار به رژیم حتی به وجود اومد، رضایت روحانیون رو به دست آورده باشه. 2 دلیل هم دارم. دلیل اول رأی آقای مطهری و آقای محجوب هست. این 2 در اسلام شهر و شهر ری که جزء مناطق فقیر شهر تهران هستند بالاترین رأی رو کسب کردند. رأی بالای این 2 نفر که هم منتقد دولت آقای احمدی نژاد بودند و هم منتقد مجلس بودند، نشان دهنده عدم رضایت کسانی است که حتی به حکومت وفادار هستند و در انتخابات شرکت می کنند. نکته دوم این که از مجلس هشتم که ما چیزی نداره که عمرش به پایان برسه، حدود 2/3 کاملا از صحنه کنار رفتن. این هم باز نشان میده که رضایتی نسبت به مجلس هشتم وجود نداشته، مجلسی که اداره میشده تقریبا توسط جناح اصولگرا و روحانیتی که امروز در ایران حاکم هست.
آقای محمدی، خود شما اشاره کردید که 2/3 رفتند و حالا اکثریت مجلسی ها با نمایندگان نوپاس اکثریتشون باید فعلا تاتی تاتی بکنن. این تاتی تاتی کنها در انتخاب رئیس مجلس چقدر میتونن نقش داشته باشن؟
حتما نقش جدی خواهند داشت. رقابت میان آقای لاریجانی خواهد بود و آقای حداد که هر یک نامزدهای دو جبهه متحد و پایداری هستند برای ریاست مجلس. اما حضور این 169 نفر مجلس اولی به نظر من مجلسی رو رقم میزنه که کم تجربه هست، مجلسی که همانند مجالس هفتم و هشتم تحت نفوذ دستگاه رهبری خواهد بود، همچنین مجلسی رو رقم خواهد زد که از حیث قانونگذاری ضعیف خواهد بود و بالاخص از حیث نظارت بر دستگاه‌های مختلف در کشور مجلسی ضعیف خواهد بود و ما احتمالاً شاهد فساد گسترده در دستگاه‌های حکومتی همچنان خواهیم بود.
آقای محمدی، فرصت بسیار کوتاهی داریم. به قول ترک‌ها صحنه شطرنج ریاست مجلس به حالت آچمز در اومده. آقای لاریجانی یک طرف، از طرف دیگه آقای حداد عادل. چقدر احتمال داره ناگهان این دو نفر کنار برن و مثلا آقا بزرگ تهرانی بیاد وسط؟
احتمالش رو من بسیار اندک میدونم، چون شانس آقای حداد به دلیل نسبت خانوادگی با آقای خامنه‌ای بالا هست، چون این مجلس هم همونطور که گفتم تحت نفوذ دستگاه رهبری خواهد بود و در رأی گیری ها نظر بیت رو استمزاج خواهد کرد. اما در مقابل روحانیون قم به آقای لاریجانی گرایش دارند. یک رقابتی خواهد بود میان دستگاه رهبری و روحانیون قم که کدام یک بتونن در واقع نقش مهمتری رو در مجلس آینده بازی کنند.
با سپاس از مجید محمدی در آمریکا و در دنباله مجله شبانگاهی، آمریکا بر تلاش خود می‌افزاید تا هند را در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی با خود همراه سازد. هندی‌ها تا کنون از این کار سرباز زدند. از توقف بزرگترین پروژه صنعت گاز در ایران آگاه می‌شویم. پروژه‌ای که از قربانیان سوء استفاده مالی هنگفت جدید در جمهوری اسلامی است و ملاقات بخش دیگری از دیدار و آشنایی با زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی با آرش حسنی.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 23:47 دقیقه در دهلی نو، پایتخت هند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه فردا برای دیدار و گفتگو با سران هند به کلکته و دهلی نو سفر می کند. در این سفر رسمی دو روزه میهمان و میزبانان درباره روابط دو جانبه و نیز مسئله هسته‌ای ایران و تحریم اعمال شده آمریکا و اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی گفتگو و رایزنی خواهند کرد. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، ولی از طرف دولت آمریکا زیر فشار جای گرفته تا حجم خرید نفت از ایران را کاهش دهد. همزمان یک هیئت بازرگانی ایران به ریاست یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز راهی دهلی نو می شود تا با سران هند درباره گسترش روابط بازرگانی گفتگو کند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
همزمان با سفر رسمی وزیر خارجه آمریکا به هند، یک هیئت ایرانی هم راهی دهلی نو می شود تا با مقامات هند درباره گسترش روابط تجاری بین دو کشور گفتگو کند. هند که یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، در این حال خواستار حفظ روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری گسترده‌اش با آمریکا است. مقامات هند امیدوار هستند هیلری کلینتون در سفر دو روزه‌اش آن کشور را هم در لیست کشورهای معاف از تحریم اقتصادی آمریکا قرار دهد. دو ماه پیش دولت باراک اوباما 10 کشور اروپایی و ژاپن را که میزان خرید نفت از ایران را کاهش داده اند از تحریم‌های یک جانبه آن کشور معاف کرد، ولی هند و چین از بزرگترین مشتریان نفت ایران همچنان در شمار کشورهایی هستند که در صورت عدم کاهش واردات نفت از ایران ممکن است در لیست تحریم‌ها قرار گیرند. به گفته مقامات هند، آنها به اندازه کافی حجم خرید نفت از ایران را کاهش دادند و این همکاری هند با آمریکا و جامعه جهانی باید در نظر گرفته شود. دهلی نو گرچه به طور علنی و در بیانیه‌های رسمی خود گفته که تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را اجرا نخواهد کرد، ولی دولت آن کشور از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی خواسته است حجم خرید نفت از ایران را به میزان 15-20% کاهش دهند. در همین حال مشکل پرداخت پول نفت به ایران از طرف شرکت‌های نفتی هند همچنان لاینحل باقی مانده. گرچه مقامات دو کشور توافق کردند که حدود 45% از پول نفت ایران به روپیه هند پرداخت و در یکی از بانک‌های آن کشور ذخیره شود، ولی راه حل مشخصی برای پرداخت باقی مانده پول نفت ایران پیدا نشده. پول ذخیره شده در هند هم تنها برای خرید کالا و خدمات به کار می‌رود و نمی‌تواند از هند خارج و به کشور سومی منتقل شود. هند سالیانه حدود 11 میلیارد دلار نفت از ایران خریداری می‌کند. بازرگانان و دولت آن کشور در تلاش هستند به جای پرداخت پول به ایران، محصولات و کالاهای تولیدی آن کشور را به جمهوری اسلامی صادر کنند. اما به گفته چند تن از صادرکنندگان هندی، روابط تجاری دو جانبه بین ایران و هند پس از اجرای تحریم‌ها پیچیده‌تر شده و معلوم نیست که چه نوع صادراتی به ایران ممکن است به مجازات شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی بیانجامد. مشکل دیگری که صادرکنندگان هندی با آن روبرو هستند، عدم دریافت به موقع پول از خریداران ایرانی است که یکی از پیامدهای تحریم مالی و بانکی ایران در سطح جهان است. سفر دو ماه پیش هیئت بازرگانی هند به تهران موفقیت آمیز نبود و این بار هیئت 50 نفره ایرانی به ریاست یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امیدوار است در سفر به دهلی نو بتواند با صادرکنندگان و مقامات دولتی هند برای گسترش روابط تجاری بین دو کشور به توافق برسد.
دهلی نو زیر فشار واشنگتن. جمشید زند گزارش می‌دهد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
و البته نشانی پایگاه اینترنتی ما www.radiofarda.com. خبرگزاری مهر روز شنبه امروز 16 اردیبهشت از توقف ساخت بزرگترین پروژه صنعت گاز ایران خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، سوء استفاده مالی اخیر در بانک صادرات ایران که به اختلاس بزرگ معروف است، عامل توقف این پروژه است. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه گاز بیت بلند 2 به عنوان بزرگترین پروژه در دست اجرای صنعت گاز ایران به دلیل عدم وجود نقدینگی کاملا متوقف شده است. در این گزارش همچنین آمده است که با گذشت حدود 15 ماه از امضای قرارداد این پروژه میان بانک صادرات و شرکت ملی گاز ایران، هنوز هیچ گونه منابع مالی برای تامین اعتبار این پالایشگاه اختصاص نیافته است. مهدی جمشیدی دانا، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز، گرچه از توقف این پروژه حرفی نزده، اما اشاره کرده که سوء استفاده مالی اخیر در بانک صادرات موجب کندی اجرای طرح پالایشگاه بیت بلند 2 شده است. آنچه که از سوی این مقام شرکت ملی گاز سوء استفاده مالی نامیده شده، اشاره به پرونده تخلف بانکی گروه امیر منصور آریاست که در ایران به اختلاس بزرگ 3000 میلیارد تومانی معروف شده و حتی پای مقام‌های دولتی و مجلس ایران را نیز به دادگاه کشیده است. گروه امیر منصور آریا متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و برخی از نمایندگان مجلس، اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی از بانک صادرات کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نیز کاملا منکر توقف پروژه پالایشگاه بیت بلند 2 شده و گفته است که ساخت و توسعه این پالایشگاه فقط کمی کند شده است. او که معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نیز هست، درباره اثرات سوء اختلاس بزرگ و به دنبال آن سقفله شدن اعتبارات بانک‌ها بر این پروژه سخن نگفته و تنها اعلام کرده است که منابع مالی لازم برای این پروژه به زودی تامین خواهد شد. بر اساس قراردادی که در بهمن سال 89 میان بانک صادرات و شرکت ملی گاز ایران امضا شد، بانک صادرات موظف بوده است 80% از بودجه لازم، یعنی 3,200,000,000 دلار برای دو پروژه پالایشگاه بیدبلند 2 و واحد اتان پالایشگاه پارسیان بپردازد. اما با گذشت 15 ماه از 44 ماهی که برای تکمیل این دو پروژه در نظر گرفته شده، هنوز هیچ منبع مالی برای آن تعیین و اعلام نشده است. در همین حال به گفته مسئولان شرکت گاز، پروژه بیدبلند 2 قرار بوده است نزدیک به 10,000 شغل ایجاد کند، اما به گزارش خبرگزاری مهر در حال حاضر فقط نزدیک به 200 تن در محل این پالایشگاه مشغول به کارند. هدف از اجرای پروژه پالایشگاه بیدبلند 2 تولید روزانه حدود 55 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، تولید سالانه 1.5 میلیون تن اتان و 1.5 میلیون تن گاز مایع اعلام شده است.
تیغ سوء استفاده مالی برگردن بزرگترین پروژه گاز در ایران، بهروز کارونی گزارش می‌داد. کلیدی در روزنه قفل می‌چرخد، دری بر پاشنه می‌گردد، کلیدی دیگر، قفلی دیگر، پاشنه ای دیگر، و ردیف از پی ردیف، میله، میله از پس میله. به ملاقات می رویم، به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر، امیر خسرو دلیرسانی، همراه آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
همسلول هدا صابر بود و هم فکرش. پس از مرگ هدا صابر در نامه‌ای مفصل به شرح ماجرای اعتصاب غذا و مرگ همسلولش پرداخت و توضیح داد که پس از مرگ حال صحابی که در پی یورش ماموران به مراسم خاکسپاری پدرش عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی روی داد، با هدا صابر به این نتیجه رسیدند که باید اعتراض کنند، اما ملاحظهشان این بوده که کسی را به اعتصاب غذا دعوت نکنند و حرکت اعتراضیشان شخصی باقی بماند. امیر خسرو دلیرسانی در آن نامه توضیح می‌دهد که چگونه هدا صابر در روز هشتم اعتصاب غذا با حمله قلبی روبرو شد و اهمال مسئولان زندان در رساندن این فعال سیاسی به مراکز درمانی باعث شد تا او جان ببازد. امیر خسرو دلیرسانی فعال سیاسی ملی مذهبی و از اعضای جنبش مسلمانان مبارز جاما در دی ماه سال 88 با حمله ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. او نماینده جنبش مسلمانان مبارز در کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان حقوق بشر در ایران است. تا اردیبهشت ماه سال 89 امیر خسرو دلیرسانی تحت بازجویی در بندهای امنیتی اوین زندانی بود، تا اینکه در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شد و در تاریخ 3 مرداد 89 به رویت وکیل امیر خسرو رسید. امیر خسرو دلیرسانی در 2.5 سالی که زندانی است نتوانست از حق مرخصی و ملاقات حضوری استفاده کند، چرا که درخواست‌های خانواده‌اش با مخالفت عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران همراه می‌شود. در بهمن ماه 89 امیر خسرو دلیرسانی به دلیل ادامه اعتراضات از داخل زندان و همکاری نکردن با ماموران وزارت اطلاعات مدتی را در بند 209 زندان اوین و در بند امنیتی وزارت اطلاعات گذراند. او در داخل زندان هم به فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری خود ادامه داده است و از امضا کنندگان بیانیه‌ها و نامه‌های مشترکی است که از بند 350 زندان اوین به مناسبت‌های مختلف منتشر می‌شود. دلیرسانی در این 2.5 سال تجربه زندان چند باری دست به اعتصاب غذا زده است. او از جمله امضا کنندگان بیانیه معروف به 14 نفر است که با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار تشکیل گروه مستقل حقیقتیابی برای بررسی اتفاقات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بیطرفانه نتایج آن کارگروه شدند. شیوا فلاح همسر دلیرسانی میگوید زندانی شدن امیر خسرو باعث وارد آمدن آسیب‌های روحی جدی به محمد عرفان فرزند 5 سالهشان شده است، به طوری که او میگوید در واقع خانواده زندانیان سیاسی و فرزندانشان همراه با زندانیان تنبیه می‌شوند.
ملاقات بود برنامه‌ای